harfi yazan.
عربستان صحنه خاکسپاری ملک عبدالله همزمان با تعهد پادشاه جدید به ادامه راه او. استعفای رئیس جمهوری یمن زیر فشار شورشیان شیعه. آماده باش ناوهای آمریکایی در دریای سرخ. واکنش سرد کاخ سفید به دعوت کنگره از نتانیاهو. خودنمایی دیپلماسی مذاکره با ایران در مناسبات با اسرائیل.
سلام، جمعه شب شما بخیر. به اخبار شامگاهی از صدای آمریکا خوش آمدید. رضا معتز هستم. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی و یکی از قدرتمندترین متحدان ایالات متحده آمریکا در جنگ با القاعده و مبارزه با افراطی‌های حاکم بر آن کشور روز جمعه ساعت 1 بامداد به وقت محلی در بیمارستانی در ریاض درگذشت. ملک عبدالله بیش از تمام پیشینیان خود تلاش کرد تا این کشور را به بازیگر اصلی خاورمیانه بدل کند. اولویت اول ملک عبدالله گسترش نفوذ عربستان در میان رقبای شیعه و مقابله با دشمنان آن کشور، خصوصا تلاش‌های ایران برای گسترش و پیشروی در منطقه بود. او همچون سایر پادشاهان عربستان به رغم اختلاف بر سر مواضع آمریکا در میانجیگری بین اسرائیل و فلسطینی‌ها و برخی موارد دیگر، اتحاد تاریخی کشورش را با آمریکا حفظ کرد. ملک عبدالله همچنین موفق شد تا دولت اوباما را متقاعد کند تا موضع سرسخت‌تری در قبال ایران بگیرد و از شورشیان سنی سوریه که علیه اسد می‌جنگیدند حمایت کند. در پی اعلام خبر درگذشت او، رهبران کشورهای جهان به خانواده آل سعود و مردم آن کشور تسلیت گفتند و هیئت‌های نمایندگی خود را راهی عربستان سعودی کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دقایقی بعد از اعلام رسمی مرگ پادشاه عربستان طی پیامی از کاخ سفید مراتب همدردی خود را اعلام کرد و جو بایدن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده نیز در رأس یک هیئت راهی عربستان سعودی خواهد شد. شیمون پرس نخست وزیر سابق اسرائیل هم آقای عبدالله را رهبری مقتدر خواند و از مرگ او ابراز تأسف کرد. محمود عباس رهبر فلسطینیان نیز 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز برای شرکت در مراسم تشییع راهی آن کشور خواهد شد. رابطه ایران و عربستان پس از انقلاب ایران همواره پرتنش بوده است. پس از اعلام خبر مرگ او توسط تلویزیون دولتی عربستان سعودی، ملک سلمان برادر ناتنی 79 ساله او مسئولیت اداره کشور را به عهده گرفت. او در نخستین نطق تلویزیونی خود پس از مرگ عبدالله بر پیروی از احکام قرآن به عنوان پایه و اساس قانونگذاری در عربستان تاکید کرد و گفت سیاست‌های راهبردی و راهکارهای برادرش را ادامه خواهد داد. ملک سلمان امروز جمعه در پی درگذشت سلف خود، ملک عبدالله زمام عموم عربستان سعودی را به دست گرفت. ملک سلمان 79 ساله که به سخت کوشی و پشتکار شهرت دارد، بر این باور است که نظام مردم سالاری را نمیتوان بر مردم تحمیل کرد و این فرایندی است که به تدریج باید پیش برود. گزارشی داریم در این زمینه.
ملک سلمان روز جمعه در پی درگذشت ملک عبدالله زمام امور عربستان سعودی را به دست گرفت. ملک سلمان که 79 سال دارد از چندی پیش در مقام ولیعهد وظایف برادر بیمار و ناتوان خود ملک عبدالله را بر عهده گرفته بود که مشارکت در حمله های ائتلاف به رهبری آمریکا در مبارزه با داعش از جمله آنها است. ملک سلمان تاکنون در سمت های مختلف خدمت کرده است که فرمانداری ریاض و وزارت دفاع از جمله آنهاست. وی از مدت‌ها پیش جلسات کابینه را سرپرستی می‌کرد و همه مسئولیت‌های مربوط به سفرهای خارج از کشور را بر عهده گرفته بود. شهرت ملک سلمان از نظر حسن اداره کشور و مبارزه با فساد زبان زده است. وی گفته است سیاست‌های سلف خود را دنبال نخواهد کرد. ملک سلمان به پشتکار و سخت کوشی شهرت دارد، اما با مشکلات سلامتی نیز روبروست و گفته می‌شود که از نوعی فراموشی رنج می‌برد بنابراین کارشناسان پیشبینی می‌کنند که دوره زمامداری او دراز مدت نخواهد بود. سلمان بر این باور است که نظام مردم سالاری می‌تواند با گام‌های تدریجی در عربستان محافظه‌کار مستقر شود و چنین استدلال می‌کند که دموکراسی را نمی‌توان بر مردم تحمیل کرد و تعجیل در انجام تغییرات سیاسی و اجتماعی با واکنش محافظه‌کاران روبرو خواهد شد. ملک سلمان سکان رهبری عربستان را در زمانی به دست می‌گیرد که خاورمیانه در آتش اختلاف و تنش می‌سوزد. احتمال عقد پیمان میانه ایران و آمریکا، آشوب در یمن و فشارهایی که از جامعه ترقی‌خواه عربستان وارد می‌شود، همه و همه چالش‌هایی هستند که ملک سلمان با آن روبروست. با این حال کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که با توجه به تجربیات ملک سلمان که در سمت‌های مختلف خدمت کرده است، فرایند انتقال قدرت در آن کشور آسان‌تر صورت خواهد گرفت. سارا فردا، صدای آمریکا.
ساعت پیش مراسم تشییع جنازه ملک عبدالله در قبرستان العود در ریاض برگزار شد. قرار هستش که آقای ملک عبدالله در قبری بینام و نشان در شهر ریاض به خاک سپارده بشه. برای بررسی بیشتر این موضوع با فرهمند علیپور، روزنامه نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه صحبت میکنیم. آقای علیپور، به نظر میاد از لحظه‌ای که ملک عبدالله پادشاه فقید عربستان به تخت نشست، خیلی تلاش شد که اونو فردی اصلاح طلب و اهل میانه روی جلو بدن، ولی به نظر شما یه کارنامه او این ادعا رو تایید میکنه؟
ملک عبدالله خب در رسانه‌های غربی همونطور که شما اشاره کرد، از دیشب، از لحظه‌ای که اعلام شد که ایشون درگذشته، به صورت رسمی ایشون به عنوان یک رفرمیست شناخته شد، یک اصلاح طلب اعلام شد، اینکه معتقد بود به حقوق زنان. ولی اگه در واقع نگاه کنیم به کارنامه‌ای که ایشون انجام دادن، بله خب کارهایی ایشون انجام دادن، مثل اینکه در آخرین مسابقات المپیک یک خانم از عربستان و سعودی شرکت کرد، یک دونده زن، یا اینکه زنان تونستن برای اولین بار در جامعه عربستان و سعودی در انتخابات شورای شهر رای بدن، یا اینکه بتونن انتخاب بشن. حتی آخرین اقدام‌های جالبی که ایشون انجام داد این بود که یک خانم که خب شجاعت به خرج دادن، رانندگی کردن در خیابان‌های ریاض و از خودشون فیلم گرفتن، قرار بود ایشون به شدت مجازات بشن، ولی ملک فهد بود که تماس گرفتن و مانع این کار شدن، یا اینکه زنان تونستن در دانشگاه حضور بیشتری پیدا کنن. ولی این پیشرفت‌ها رو که وقتی نگاه کنیم با حتی کشورهای منطقه، با کشورهای اسلامی و عربی منطقه هم که نگاه کنیم، حتی با کشورهای سنتی مثل کویت، مثل امارات که مقایسه کنیم، نه اینکه مثلا با کشورهایی مثل سوریه یا مصر، میبینیم این اصلاحات بسیار بسیار کمرنگ، بسیار ضعیف هست. احتمالاً به خاطر اینکه ملک عبدالله رهبر محور میانه روی خاورمیانه بود برای غربی ها، یعنی اینکه خب ایشون مواضع نرمتری رو در خصوص صلح اعراب و اسرائیل داشت، ایشون پیشنهاد دهنده مذاکرات صلح عربی بود که خب از طرف اسرائیل بی پاسخ موند، و در نقطه مقابل ایران بود، نقطه مقابل حماس بود، نقطه مقابل سوریه و حزب الله بود. برای همین خب عربستان و سعودی هم شریک غرب بود، هم به خاطر این عوامل شاید رسانه‌های غربی هم دوست داشتن که بیشتر از ایشون چهره مثبت‌تر از اون چیزی که هست نشون بدن. در مقایسه با خود جامعه عربستان بله شاید اصلاحات صورت گرفته، ولی در مقایسه با حتی همسایه‌های عربستان اصلاحات موفق چشمگیری رو شاهد نبودیم.
آقای علیپور، به همسایه‌ها اشاره کردید. آقای سلمان در حالی به سلطنت عربستان در حقیقت نشینه که تنش سیاسی و جنگ لفظی و قدرت بین ایران و عربستان به شدت بالا رفته. آیا فکر میکنید که آیه ملک سلمان این رویه رو ادامه بده، یا اینکه فکر میکنید یه فرصتی ایجاد بشه که یه تنش زدایی بشه بین رابطه ایران و عربستان؟ شما اینو چجوری ارزیابی میکنید؟
کاملا درست فرمودید. الان در میان ایران و عربستان مجموعه ای از مشکلات در هم پیچیده و سلام بار شده را شاهد هستیم. همین چند ساعت قبل از اینکه ملک فهد خبر درگذشت ایشون به طور رسمی اعلام بشه، شورشیان نزدیک به ایران رئیس جمهور و نخست وزیر یمن رو که نزدیک هستن به عربستان و سعودی رو وادار کردن که از قدرت کناره گیری کنن. موضوع در الان جنگ نیابتی در یمن، در عراق، سوریه، بحرین، فلسطین، لبنان، یعنی که گستردگی بسیار زیادی شاهد هستیم. در تهران این اواخر در این چند ماه اخیر سوءزن بسیار شدیدی وجود داره که عربستان سعودی عمدن قیمت نفت رو پایین آورد تا تضعیف کنه حکومت ایران رو و ضربه بزنه به اقتصاد ایران. مجموعه ای از مشکلات وجود داره. سفارتخانه عربستان در تهران الان 8 ماه است که سفیر نداره. بیاد بیاوریم که آقای هاشمی رفسنجانی ارتباط بسیار خوبی با ملک فهد پادشاه فقید ملک عبدالله ببخشید پادشاه فقید عربستان داشت، اما اینقدر این مشکلات زیاد بودن که حتی آقای هاشمی رفسنجانی و ملک عبدالله نمیتونستند کاری از پیش ببرن و بتونن از این مشکلات کم کنن. به نظر نمیرسه هیچ نقطه روشنی وجود داشته باشه که با روی کار اومدن امیر سلمان، ملک سلمان از امروز اتفاق خاصی در روابط این دو کشور رخ بده. احتمالا این رویارویی ها ادامه پیدا خواهد کرد و همه چیز متصل خواهد شد
به
مذاکرات هسته ای ایران با غرب که میتونه تاثیر بسیار عمیقی در شکل و جهت گیری خاورمیانه آینده داشته باشه.
بسیار ممنونم فرهمند علی پور که از ایتالیا با ما بود، کارشناس مسائل خاورمیانه. بسیار ممنونم از شما. البته آقای جواد ظریف هم فردا در مراسم شرکت خواهد کرد. پیامی هم آقای حسن روحانی به مناسبت درگذشت ملک عبدالله پیام تسلیتی فرستادن. نظر به اهمیت تحولات خبرهای امشب در صدای آمریکا، بخش فارسی صدای آمریکا برنامه ویژه‌ای را تدارک داده. ساعت 10:45 صبح به وقت واشنگتن دی سی، 7:15 عصر به وقت ایران در ارتباط مستقیم خواهیم بود با اجلاس داووس که میدونید هر ساله برگزار میشه در سوئیس. سخنرانی مهم آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا رو به طور مستقیم با ترجمه همزمان پخش خواهیم کرد براتون. اگر اجازه بدید یه سری هم بزنیم به بازار بورس نیویورک، پیش از اون بازار اوراق بهادار نیویورک میریم ببینیم که تبعات مرگ پادشاه عربستان در قیمت جهانی نفت چجوری بوده. آخرین خبری که داشتیم این بوده که نفت وست تگزاس اینترمدییت رو قیمتش رو با کاهش مخابره کردن خبرگزاری‌ها، 46.31 دلار و نفت برنت دریای شمال رو 48.52 دلار با تقریبا 50 سنت کاهش مواجه شده. و همچنین بگم خدمت که در برنامه ساعت خبر امشب هم در میزه گردی با کارشناسان تبعات مرگ ملک عبدالله و بی‌ثباتی در یمن رو که اون چیزی که بر رویکرد دولت و کنگره آمریکا نسبت به خاورمیانه بررسی خواهیم کرد. ناآرامی‌ها در یمن رو هم در این برنامه خواهیم داشت. نارامی‌ها در یمن با استعفای رئیس جمهوری و کابینه‌اش همزمان با کنترل درآمدن صنعا پایتخت این کشور به دست شورشیان شیعه حوثی به نگرانی‌های فزاینده منطقه و فراتر از آن دامن زده. شورشیان حوثی از حامیان خود خواستار راهپیمایی شدند و این در حالی است که دفتر ریاست جمهوری و اعضای کابینه او را در محاصره خود دارند. گزارشی ببینیم از فرهاد پولادی.
شورشیان مسلح حوثی کماکان دفاتر مقامات کشور را در محاصره خود دارند. البته پیشتر توافق شده بود که این محاصره را بشکنند. این گروه هنوز واکنشی به استعفای رئیس جمهور و کابینه‌اش نشان ندادند، اما از هوادارانشان خواستند برای حمایت از اقداماتشان به خیابان‌ها بیایند. برخی یمنی‌ها معتقدند این گروه به نمایندگی از ایران شیعه این اقدامات را صورت می‌دهد، اما حوثی‌ها این ادعا را رد می‌کنند. به گفته این گروه محاصره اماکن دولتی به خاطر جلوگیری از هرج و مرج در کشور است.
ما در این مکان ها مستقر هستیم تا به ثبات و امنیت کمک کنیم و از آزادی و ارائه خدمات به مردم محافظت می کنیم.
عبدرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن روز پنجشنبه استعفای خود را پس از استعفای خالد بهاح نخست وزیر به پارلمان تقدیم کرد و گفت که نمی خواهد دولتش در پیش و خم های سیاسی غیر سازنده وارد شود. جمال بنومار نماینده سازمان ملل در امور یمن از همه گروه‌ها خواست که به توافق مشارکت در قدرت احترام بگذارند و به خشونت‌های خیابانی پایان دهند.
من می‌خواهم بار دیگر تأکید کنم که این بحران فقط بر پایه مفاد کنفرانس گفتگوهای ملی و توافق صلح و شراکت ملی قابل حل و فصل است. از همه طرف‌های دیگر می‌خواهم که به خرد و روحیه ملی تمسک جسته و به منافع ملی کشور اولویت بدهند و با استفاده از روند سیاسی و گفتگو مانع از اختلافات سیاسی، خشونت و باجگیری بشوید.
ایالات متحده نیز خواستار گذار مسالمت آمیز و گفتگو است. آقای هادی رئیس جمهوری یمن از همپیمانان آمریکا در مبارزه با گروه‌های مرتبط با القاعده بوده است. حوثی‌ها هم با القاعده در جنگ هستند، اما همکاری این گروه با آمریکا در مبارزه با القاعده مشخص نیست. دیوید شنکر، کارشناس سیاست‌های کشورهای عربی در اندیشکده واشنگتن، در گفتگو با تلویزیون الحره گفت که گروه مسلح حوثی شیعه توسط ایران حمایت و کمک تسلیحاتی می‌شود.
حالا که آمریکا با ایران همکنون در مبارزه با داعش در عراق و تنش‌زدایی در سوریه تعامل دارد، مشخص نیست که نحوه تعامل واشنگتن با ایران در یمن چگونه باشد.
یکی از سخنگویان نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که این کشور دو ناو رزمی را در دریای سرخ به حالت آماده باش دارد. وی افزود که وزارت دفاع در حال رایزنی مداوم با وزارت خارجه است که در صورت نیاز پرسنل باقی مانده در سفارت آمریکا در یمن کاهش یابند. وزارت خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که تعدادی از پرسنل سفارت را خارج کرده است. به گزارش رسانه‌های جهان، خلأ قدرت در یمن بر این نگرانی‌ها افزوده است که شاخه خطرناک القاعده در شبه جزیره عربستان که مسئولیت حمله اخیر در پاریس را نیز بر عهده گرفته، قدرتمندتر خواهد شد. شیعیان حوثی که در ماه سپتامبر کنترل صنعا و بسیاری از نهادهای دولتی یمن را به دست گرفتند، می‌گویند فقط خواهان سهمی برابر در قدرت هستند. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.
مراسم تشییع جنازه ملک عبدالله پادشاه 90 ساله عربستان برگزار شد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در مراسم ویژه‌ای که روز شنبه برگزار می‌شود شرکت خواهد کرد. شورشیان حوثی از حامیان خود خواستار راهپیمایی شدند و این در حالی است که دفتر رئیس جمهوری و اعضای کابینه او را در محاصره خود دارند. کاخ سفید میگوید باراک اوباما هنگام دیدار نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از واشنگتن در بهمن ماه با او ملاقات نخواهد کرد. در ادامه همین برنامه، حذف ایران از جام ملت‌های آسیا. همزمان با نشست‌ها و سخنرانی‌های مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس، دور تازه‌ای از گفتگوهای هسته‌ای میان هیئت مذاکره کننده آمریکا و ایران در شهر زوریخ سوئیس آغاز شده. نیلوفر پور ابراهیم همکار ما که از پاریس به زوریخ رفته برای پوشش این وقایع با ماست. نیلوفر، هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا کمتر از یه هفته پیش تو ژنو با هم مذاکراتی داشتن، حالا دوباره قرار دو روز گفتگو کنن. به نظر میاد بیشتر که نگرانی از نزدیک شدن به پایان ضرب العجل و این گفتگوها در حقیقت سرعت بخشیدن به این مذاکرات. چی میدونیم از این مذاکرات؟
بله، در مجموع سومین باره که بعد از تمدید هفت ماهه مذاکرات طرفین دارن گفتگو میکنن، مذاکراتی که بیشتر بر سمت و سوی مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا هست، با حضور البته نماینده اتحادیه اروپا. هدایت این مذاکرات دو روزه به عهده خانم شرمن و آقای عراقچی، معاونان وزارت خارجه آمریکا و ایران. به گفته وزارت خارجه آمریکا، خانم هلگا اشمیت، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم در این مذاکرات حضور داره. البته خود خانم مگیرنی هم دیروز تلفنی با آقای ظریف گفتگو کرده. کمی بیشتر از دو ماه در واقع از زمان تعیین شده تا ضرب العجل تازه ایران و غرب برای رسیدن به توافق جامع باقی نمونده. پایان ماه مارس، یعنی 11 فروردین، زمانیه که طرفین برای خودشون تعیین کردن تا به یک چهارچوبه از یک توافق جامع دست پیدا بکنن، چیزی که از اون به عنوان یک توافق سیاسی هم نام برده میشه. و بعد باید تا 11 ژوئیه، یعنی 10 تیر، این جزئیات مذاکرات رو نهایی بکنن. جزئیاتی که بارها اعلام شده بسیار تخصصی و فنی هست، به همه چیش گره خورده و بسیار سخته. به هر حال گفته شده از طرف آقای آنتونی بلینکین، معاون وزارت خارجه آمریکا، هم گفته شده که مذاکراتی که در حال انجام در واقع مفید و سودمنده و اینکه این مذاکرات پیشرفت‌هایی داشته، اما همچنان اختلاف‌های باقی مونده، اختلاف‌هایی که طرفین تلاش می‌کنن در این زمانی که هست از هر فرصتی استفاده بکنن برای اینکه رو در روی هم بشینن و این اختلافات رو در واقع کم بکنن.
و نیلوفر، به نظر میاد که خیلی اطلاع رسانی از این جلسه که چقدر احتمال دیدار آقای ظریف و آقای کری وجود داره، از اون خبری داریم؟
بله دقیقا همطور که اشاره کردی، اطلاع رسانی به شدت کمتر از حتی دفعهای قبل شده و اطلاعات کمی به بیرون درز میکنه. گفتگوها کاملا پشت درهای بسته بدون حضور هیچگونه خبرنگاری در حتی در اطراف محل مذاکرات داره صورت میگیره. گفته شده بود با توجه به حضور آقای کری که چند ساعت پیش به داووس رسیدن و قرار تا کمتر از نیم ساعت دیگه در این اجلاس سخنرانی بکنن، گفته بودن با توجه به حضور آقای ظریف آقای کری احتمال داره که گفتگوی دو جانبه صورت بگیره. هنوز این تایید نشده و مشخص نیست که آیا اینجا خواهد بود، در زوریخ، در داووس و یا امروز یا فردا.
بسیار متشکرم نیلوفر ابراهیم. در بخش‌های بعدی باز هم به تو خواهیم آمد، اطلاعات بیشتر رو از تو جویا خواهیم شد. کاخ سفید اعلام کرده آقای اوباما هنگام دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از واشنگتن در ماه مارس با وی ملاقات نخواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل در ماه مارس به منظور سخنرانی در اجلاس مشترک کنگره به واشنگتن سفر خواهد کرد. رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان این هفته هنگام اعلام دعوت از نتانیاهو برای این دیدار و سخنرانی گفت از پیش در مورد این دعوت با کاخ سفید مشورت نکرده است. برخی به این دعوت به منظور نکوهش جمهوری خواهان کنگره نسبت به دیپلماسی جهانی رئیس جمهوری آمریکا نسبت به برای محدود کردن برنامه اتمی ایران نگرند. شهلا آرسته گزارشی داره که با هم می‌بینیم.
پرزیدنت اوباما و نخست وزیر اسرائیل در مورد بهترین راه بازداری ایران از دستیابی به سلاح اتمی توافق ندارند. آقای نتانیاهو نسبت به تمرکز آقای اوباما بر دیپلماسی بین المللی در این باره تردید دارد. همزمان با نزدیک شدن از سرگیری مذاکرات با ایران در فوریه، بی‌صبری برخی از رهبران جمهوری‌خواه کنگره نیز افزایش می‌یابد. جان بینر رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان با دعوت از رهبر اسرائیل برای سخنرانی در مورد تهدید برنامه اتمی ایران و اسلام رادیکال در کنگره تعجب بسیاری را برانگیخت.
من با کاخ سفید مشورت نکردم. کنگره می تواند تصمیماتش را خودش بگیرد. تهدید بسیار بزرگی در جهان وجود دارد و پرزیدنت شب گذشته به نوعی روی آن سرپوش گذاشت.
سخنگوی کاخ سفید گفت به دلیل نزدیکی زمان سفر نتانیاهو با انتخابات آن کشور، آقای اوباما با وی ملاقات نخواهد کرد. نانسی پلوسی رهبر اقلیت مجلس هم زمان این دیدار را زیر سوال برد.
این نمایش در فاصله دو هفته به انتخابات اسرائیل صورت میگیره که تصور نمی‌کنم برای هیچ کشوری مناسب باشه.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا کوشید نظریه که سرزنش پرزیدنت اوباما را کم اهمیت جلوه دهد.
ما از آمدن نخست وزیر اسرائیل به آمریکا و سخنرانی او هر زمان استقبال می‌کنیم. طبیعتاً آگاه شدن از این دعوت از سوی دفتر رئیس مجلس کمی غیرعادی است. از این گذشته همه می‌دانند که موضوع ایران بسیار در ذهن مردم است.
نانسی پلوسی گفت پرزیدنت طرحی برای بازداری ایران از تولید سلاح اتمی دارد و کنگره باید در مورد رأی‌گیری در مورد اعمال تحریم‌های بیشتر دست نگه دارد.
It may or may not succeed.
مذاکرات ممکنه موفق بشه یا نشه، ولی ما نباید بگذاریم شکست بخوره، چون کنگره میخواد به طور غیر ضروری قدرتش رو نشون بده.
ولی سناتور دموکرات رابرت منندز مخالف است.
ایران لازم است بداند برای شکست مذاکرات عواقبی خواهد بود و بعضی از ما باور داریم که آن عواقب باید تحریم‌های بیشتر باشد.
استیو بیلت تحلیلگر دانشگاه جورج واشنگتن میگوید کنگره در شکل دادن به سیاست خارجی نقش دارد، ولی این دخالت ممکن است دیپلماسی در حال جریان را پیچیده کند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا، آلمان، فرانسه و بریتانیا در مقاله تحلیلی در واشنگتن پست گفتند که تحریم‌های اضافی علیه ایران اکنون می‌تواند تلاش‌های بین‌المللی را در یک برهه حساس به مخاطره اندازد. آنها از همه خواستند به دیپلماسی فرصت دهند. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.
بیننده اخبار شامگاهی از صدای آمریکا هستید. تیم ملی فوتبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا در یک دیدار حساس در ضربات پنالتی مغلوب تیم ملی فوتبال عراق شد و از راهیابی به جام چهار تیم اول آسیا باز ماند. این دیدار در پایان 120 دقیقه با تساوی 3-3 دو تیم به پایان رسید. تیم ملی فوتبال ایران از دقیقه 43 و در پی اخراج مهرداد پولادی 10 نفره شده بود. به استرالیا میریم، همکارمون مجید وارث اونجاست. مجید، ساعت سختی رو برای هواداران تیم ملی ایران گذرونده. از بازی به ما بگو، از اتفاقات بعد بازی.
درود بر شما، درود بر همه بینندگان عزیز که صدای ما رو میشنوند. من در این لحظه که با شما صحبت میکنم در واقع در حال حرکت از شهر کمبرا به طرف سیدنی هستیم و اگر صدا اشکالی داره عذرخواهی میکنم از همه بینندگان عزیز. تصاویری هم آماده کرده بودیم، منتها به خاطر اینکه بازی به وقت اضافه کشید و به ضربات پنالتی و طبیعتا کنفرانس مطبوعاتی و نکسون هم دیرتر انجام شد، این است که انشالله در رده های دیگه اخبار خدمت دیرند و عزیز تقدیم خواهد شد. شما دو اصل داستان اشاره کردید، همه این مسابقه یک طرف حادثه‌ای که در 42 دقیقه این مسابقه اتفاق افتاد و مهداد پولادی از زمین اخراج شد یک طرف. بسیاری از طرفداران تیم ایران که بسیار بسیار ناراحت بودن همونجور که اشاره کردید از این باخت تیم، این اخراج رو در واقع قانونی نمی‌دانستند و بهش اعتراض داشتند. کارلوس کیروش تقریبا میشه گفت تمام وقت مصاحبه مطبوعاتی یا نشست در واقع کنفرانس مطبوعاتی بعد از دیدار رو به این حادثه و یکی دو تا حادثه دیگه، او در مجموع به شدت معتقد بود که داوری این مسابقه باعث شده است که تیم ایران مغلوب در این بازی بشه و به پیروزی نرسه. طبیعتا تیم عراق چنین باوری رو نداشت و مربی عراق اخراج رو طبیعی و منطقی میدانسته که دوتا کارت زرد این بازی گرفته. و خلاصه امروز حالا غیر از بازی ایران روز شگفتی ها بود، چرا که ژاپن هم در مقابل امارات شکست خورد و شاید همه پیشبینی ها برای این بود که ژاپن و ایران امروز پیروز این دو دیدار باشن. بچه های ایران در طول 120 دقیقه با توجه به 10 نفر بودن زحمت خودشون رو کشیدن، ولی تیم عراق هم نظم تیمی بسیار مناسبی رو داشت و نهایتا هم بازی رو در ضربات پنالتی برد. اگر سوالی باشه من خدمتتون باشم.
ممنون آقای وارث از اینکه با ما بودید. در بخش‌های بعدی خبر هم حتما از شما استفاده خواهیم کرد. ممنون. در دیگر دیدار این مرحله هم همطور که همکارم مجید وارث گفت، امارات در ضربات پنالتی ژاپن رو شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرد. آمارها نشان می‌دهد که سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در جریان نشست سالانه مشترک با نمایندگان کنگره دارای کمترین میزان بیننده این نشست در 15 سال اخیر بوده است. مقامات کاخ سفید این موضوع را پیش بینی کرده بودند. رئیس جمهوری آمریکا تصمیم گرفته است برای دادن پیام خود از یک رویکرد غیر سنتی استفاده کند. روز پنجشنبه او 3 شخصیت مختلف شناخته شده در یوتیوب را به کاخ سفید دعوت کرد و به پرسش‌های آنها در مورد موضوعات مختلف پاسخ داد. از هزینه رفتن به کالج گرفته تا مسئله کره شمالی و کوبا. لوئیس رامیرز خبرنگار صدای آمریکا در این رابطه گزارش داره که برگردان اون رو با هم ببینیم.
یکی از این شخصیت‌های اینترنتی که روز پنجشنبه با رئیس جمهوری آمریکا ملاقات کرد، گلزل گرین است. ویدیوی او در یوتیوب در سال 2012 42 میلیون بازدید کننده داشت. حدود 10 میلیون نفر بیشتر از تعداد بینندگانی که سخنرانی باراک اوباما در نشست سالانه مشترک با نمایندگان کنگره را تماشا کردند. بسیاری از شهروندان آمریکایی پیام رئیس جمهوری در مورد اقتصاد طبقه متوسط را حداقل از طریق تلویزیون دریافت نکردند. آمریکایی‌های جوان حالا بیشتر به اینترنت و رسانه‌های اجتماعی برای دریافت اخبار تکیه می‌کنند.
اوباما،
به طوری که آقای اوباما تصمیم گرفت پیامش را از طریق یوتیوب به آنها برساند. شهرت گلزل گرین در یوتیوب برای فیلم‌هایی است که در آنجا منتشر می‌کند، مثل شستشو در حمام شیر و یا ویدیویی که میلیون‌ها بازدیدکننده داشت. او روز پنجشنبه یکی از 3 شخصیتی بود که با آقای اوباما ملاقات کرد و از رئیس جمهوری آمریکا در مورد تغییر سیاست ایالات متحده در مورد کوبا و پیشنهادهای آقای اوباما به دولت کوبا به رهبری رائول کاسترو و پیش از آن برادرش فیدل پرسید.
من در تلاش برای درک این موضوع هم که چگونه شما با کاستروها به توافق رسیدید.
برخی میگویند نشست آقای اوباما با این شخصیت‌ها سنت‌ها را می‌شکند. برای رئیس جمهوری اوباما انجام مصاحبه‌ای مثل این به اون اجازه را می‌دهد تا رسانه‌های بزرگ را دور بزند.
این شیوه عالی برای من است، چون مخاطبانی که اخبار و تحلیل‌ها را از برنامه‌ها و میزگردهای سنتی دریافت می‌کنند، روز به روز از این رسانه‌ها بیشتر رویگردان می‌شوند. بنابر این من قادرم پیامم را به مخاطبان شما برسانم و فقط امیدوارم آنها را از آنچه ما در اینجا در واشنگتن انجام می‌دهیم آگاه سازیم.
هیچ کس در کاخ سفید انتظار آن را ندارد که بحث رئیس جمهوری در مورد اقتصاد طبقه متوسط بتواند به اندازه این ویدیوی یوتیوب بازدید کننده داشته باشد. برای رئیس جمهور اوباما هدف این است که پیام‌های خود را به هر تعداد بیننده بیشتری که ممکن است و در هر کجا که هستند برساند.
به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان با صدای آمریکا و بخش فارسی اون همراه باشید. ویژه برنامه‌های مخصوصی برای امروز در نظر گرفته شده. کمتر از یک ساعت دیگه با پخش مستقیم سخنرانی جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با شما خواهیم بود. شب خوش.